ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. دفتر مقام معظم رهبری در اطلاعیه اعلام کرد فردا 15 خرداد ماه 1398 روز اول شوال المکرم و عید سعید فطر است. متن اطلاعیه به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات ملت عزیز در ماه مبارک رمضان به اطلاع عموم مردم شریف ایران می‌رساند، بر اساس گزارش‌های راصدان مورد وثوق و خبره که از نقاط مختلف کشور واصل شده است، رؤیت هلال ماه شوال المکرم در غروب سه‌شنبه 14 خرداد 1398 مطابق با 29 رمضان المبارک 1440 هجری قمری برای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی رز شده است. بنابراین فردا چهارشنبه 15 خرداد عید سعید فطر خواهد بود. ضمن عرض تبریک این عید سعید به تمامی برادران و خواهران ایمانی و ملت مؤمن و بزرگوار ایران، نماز پرشکوه عید سعید فطر در سراسر کشور اقامه خواهد شد. دفتر مقام معظم رهبری 14 خرداد 1398 نماز عید سعید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح فردا از ساعت 8:30 دقیقه در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه تهران اقامه خواهد شد. و کمیته رؤیت هلال پاکستان با تأیید رؤیت ماه اول شوال فردا را در این کشور عید فطر اعلام کرد. نشست شورای مرکزی کمیته رؤیت هلال پاکستان تحت ریاست مفتی منیب الرحمن در شهر کراچی برگزار شد. در این نشست اعضای این کمیته مشتمل بر علمای برجسته از مذاهب مختلف اسلامی حضور یافتند. همچنین کارشناسانی از سازمان هواشناسی نیز در این نشست حضور یافتند، نظرات کناسی خود را اعلام کردند. مفتی منیب الرحمن رئیس کمیته رؤیت هلال پاکستان در نشست خبری لحظاتی پیش اعلام کرد با توجه به رؤیت ماه اول شوال در برخی از مناطق پاکستان و دریافت شواهدی در این زمینه، این کمیته به اتفاق آرا فردا را در سراسر پاکستان به عنوان روز عید فطر اعلام می کند. وی تاکید کرد بررسی شواهد و مدارک در زمینه رعایت حلال در پاکستان وظیفه شرعی این کمیته بوده و اعضای آن بر پایبندی به وظیفه شرعی این حکم را صادر است. بخش بعدی خبر در ساعت 23.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. خدمت همه شما شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و شب بخیر دارم. در سه شنبه دیگر از شبهای بهار خدمت شما رسیدیم و بخش شبانگاهی رادیو ایران از این لحظه تا ساعت 6 بامداد. اجازه بدید در ابتدای برنامه فرارسیدن عید بندگی، عید سعید فطر رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش بگم.
آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای موافق هستند قیام بفرمایید.
انتصاب رهبری.
رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3.
از معنویت دینی تا عقلانیت سیاسی.
واقعا ما بهتر از آقای خامنه‌ای نداشتیم.
نگاهی به 3 دهه رهبری.
نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام از اختیارات رهبری فرزان انقلاب است طبق قانون اساسی.
معیار.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و روز شما بخیر. تسلیت عرض میکنم ایام رحلت امام خمینی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران رو. به برنامه معیار خوش آمدید. در این برنامه از شاخصهای رهبری در 4 دهه جمهوری اسلامی خواهیم گفت. لطفاً با ما همراه باشید. امروز 14 خرداد روز مهمی در تقویم سیاسی انقلاب اسلامی است. رحلت امام خمینی یک اتفاق بزرگ در جامعه ایران و حتی جهان بود. ما شاهد بزرگترین و باشکوه‌ترین مراسم تشییع در تاریخ ایران بودیم و بعد از اون یک گام اساسی در انتخاب رهبری بعدی.
اول فروردین 1368 آخرین گفتگوی امام خمینی با مردم ایران
و او به این است که همونطوری که سیره انبیا از اول تا آخر بوده است که جنگ و صلحشون برای خدا بوده است. هیچ پیغمبری جنگ نکرد الا برای خدا و صلح نکرد الا برای خدا.
سه ماه بعد حال امام خمینی بد شد و بالاخره در 14 خرداد 1368
بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون.
همه در آن روزها میپرسیدند تأثیر آیت الله خمینی بر سرنوشت ایران و جهان اسلام چه بود. رسانه‌های جهان هم در این باره بسیار صحبت کردند.
مسلمانان جهان به ویژه در جهان سوم او را قهرمانی که توانست در مقابل آمریکا و غرب ایستادگی کند به شمار می‌آورند. انقلاب آیت الله خمینی جهان اسلام را بیش از هر رویداد دیگری در حاضر یا حتی هر قرن دیگر تکان داد. هرگز هیچ انقلابی تحت نام اسلام روی نداده بود.
همزمان اتفاق دیگری هم در حال رخ دادن بود. جلسه خبرگان رهبری به سرعت تشکیل شد تا سرنوشت آینده انقلاب مشخص شود. نتیجه صحبت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به یک نفر ختم شد.
ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای. بار سوم این رو احمد آقا دیروز به ما گفت تو جمع چند نفریمون گفت وقتی که آقای خامنه‌ای بودند و فیلمشون با آقای کیم ایل سونگ داشت نمایش داده میشد، منظره خوبی بود اونجا. من گفتم که آقای احمد آقا گفتن که آقای خامنه‌ای خوب جا افتادن تو این، واقعا خوب آبروی هستن برای نظام. ایشون فرمودن که واقعا ایشون شایسته رهبری هستن.
این یک تحول مهم در انقلاب بود که نگذاشت فوت رهبر بزرگ و فرهمند آن تبدیل به یک بحران شود. خیال خام دشمنان آن بود که انقلاب را یا به کل نابود کنند یا از مسیرش منحرف سازند. تلاشی که در روزها و ماهای آینده ادامه داشت، اما خب تاریخ نشان داد که به نتیجه نرسید است. پیام رهبر جدید ایران 40 روز بعد از فوت امام به حجاج ایرانی.
نزدیک به 40 روز است که امت اسلام در سوگ امام و مراد و مقتدای خود در التهاب و سوز و خروش است. دشمنان زخم خورده انقلاب انتظار روز فقدان او را می کشیدند تا در غیبت آن دیدبان بیدار به مولود و میراث و تلاش او یعنی جمهوری اسلامی در ایران و نهضت بیداری مسلمین در آن دست برد زنند و چشم زخم وارد آورند. اما بیداری انقلابی و ایمان آگاهانه و وفای عاشقانه ملت بزرگ ایران که در تشییع جنازه بی‌نظیر و عزاداری تاریخی آن بزرگوار و حوادث پس از آن بروز کرد و نیز پیوند و رابطه عمیقی که مسلمانان جهان در آسیا و اروپا و آفریقا نسبت به ملت ایران و امام فقید نشان دادند، دشمنان را مأیوس و تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های آنان را افسانه و پندار ساخت.
حالا اما هر ساله در 14 خرداد مراسم بزرگی در مرقد اولین رهبر انقلاب اسلامی برگزار می شود. هزاران ایرانی از نسل‌های اول انقلاب و حتی نسل‌هایی که امام را ندیدند در این مراسم باشکوه شرکت می کنند.
عشق امام، به عشق امام خمینی.
چند سالم که بگذره ما امامو دوست داریم، راهش ادامه میدیم.
من از ته قلبم بهش ارادت دارم.
توسعه حجابش همیشه تو ذهن هم هست که حجابی که اسلام گفته برای حفظ ارزش‌های شماست.
خمینی زنده است، در دل همه مردم جا دارد.
هر زمان شور خمینی به سر افتد ما را دور سید علی خامنه‌ای میگردیم.
بزرگترها تعریف من پدر بزرگ میکردیم، من میفهمم چه خوبیایی داشت.
ما را هدف حفظ نظام است، حرف ولی فصل الخطاب است.
د درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام چه میدونید؟ این ساختار و اصولاً این واژه از چه زمانی وارد ادبیات سیاسی شد؟ در دهه 60 گاهی بین نهادهای قانونگذار و اجرایی کشور اختلافاتی ایجاد میشد. هر گروه با توجه به زاویه دید خودش نیازی که در جامعه احساس میکرد قانون و شیوه اجرای قانون رو پیشنهاد میداد. اما گاهی این اختلافات با گفتگوی ساده حل نمیشد و کار به مشورت با امام میکشید. امام به همین خاطر به دنبال طراحی ساختاری خاص رفتند.
به مور اسلام عمل بشود، اما از احکام اولیه و اگر چنانچه نشد و تشخیص داده شد به اینکه الان مصلحت در حکم ثانوی است، احکام ثانویه و اما این هم باید روی تشخیص صحیح باشد. خب یه نفر میشینه میگه که الان حکم اضطراری است باید فلان چیز بشه، یه عده میگن نیست اضطراری، این که نمیشه گفت که حالا که یه عده گفتن اضطراری است ما او رو میگیریم. فرض کن چند نفر هم او اکثریت داره، شما باید یه کاری بکنید که اضطراری را قبول کند، شورای نگهبان قبول کند، مجلس لااقل دو ثلثش رأی بده به اینکه این زم اضطراری است، مشورت کنند با اشخاص مطلع. ما باید به مور اسلام عمل کنیم آقایون، شما باید به مور اسلام هم تکلیف شرعیتونه هم حکم عقل است که ما باید حفظ کنیم مردم را.
حتی در مسیر انتخاب راهبردهای کلان نظام هم نیاز بود تصمیمی فراقوه‌ای گرفته بشه که همه ساختار نظام در اون هم عقیده و هم جهت باشن. در این مرحله هم امام خمینی برای عبور از تنگناها واژه مصلحت نظام رو بکنه.
این مسئله بازسازی است که بسیار مهم است. در بازسازی اگر بخواهد ملت سر خود کار بکند فساد ایجاد میشه. اگر بخواهد دولت مستقل ایجاد کند قدرت ندارد. باید مردم همراهی کنند و هرچه قدرت دارند برای این امر مهم به میدان بیارند، لکن با نظارت دولت. و راجع به اینکه کجا مقدم کجا مؤخر، این بالاخره از فضلش میاد. و اونطوری که صلاح هست این است که هیئت تشخیص مصلحت باشد مرکب از سران کشور و نخست وزیر، تشخیص مصلحت بدن که کجا باید اول باشد، کجا باید بعد باشد، وضعش باید چجور باشد.
سرانجام حضرت امام رحمت الله علیه در تاریخ 17 بهمن 1366 با صدور فرمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تأسیس کردند. در آغاز تأسیس مجمع صرفاً به صورت تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس شده بود، اما بعد از بازنگری سال 1368 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف 11 گانه مستندی تحت عنوان اصول 110، 111، 112 و 177 بر عهده این مجمع قرار گرفت تا به عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش کند. در اصل 112 قانون اساسی به موضوع مجمع اشاره شده.
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفت گفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند، مشاوره در اموری که رهبری به آنها ارجاع دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.
در دوره رهبری آیت الله خامنه ای هم اهمیت مجمع بار دیگر خود را نشان داد. رهبر معظم انقلاب مخصوصا در سیاست‌های کلی نظام همیشه از نظر مشورتی مجمع استفاده می‌کند. مجمع محل تجمیع افکار مختلف نخبگان سیاسی کشور که نتیجه نهایی را اعلام می‌کند.
سیاست های کلی را من عرض بکنم که مهمترین وظیفه رهبری در قانون اساسی تنظیم سیاست های کلی، این مهمترین وظیفه ایست که در قانون اساسی برای رهبر معین شد. فرایند تنظیم سیاست های کلی یکی از منطقی ترین و زیباترین فرایندها، فرایند تنظیم سیاست‌های کلی، فرایند بسیار قوی و مستحکمی. این سطح اول در کمیسیون‌های دولت تنظیم میشه، میاد توی دولت، دولت اونها رو میکنه، تصویب میکنه، پیشنهاد میکنه به رهبری، رهبری اون رو میده به مجمع تشخیص مصلحت. در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناس‌های متعدد در بخش‌های مختلف، اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی، همه جور افراد میان، از خود مجمع، از بیرون مجمع میان کسانی، اونها اون سیاست‌ها رو تکمیل میکنن، بعد میدن به رهبری. رهبری اونها رو با اون مبانی و اصول ارزشی نظام جمهوری اسلامی تطبیق میده، تصویب میکنه، بعد به دولت مجلس ابلاغ میشه. اینجوری است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از شاخصهای اساسی در روند تصمیم سازی جمهوری اسلامی است. در دوره امام خمینی مبانی نظری اون تکمیل شد و در مواقع بحران اجرایی و در دوره رهبری آیت الله خامنه ای به عنوان یک نظم سیاسی و حقوقی پذیرفته شده و حالا می شود گفت که به تکامل هم رسیده. در حال حاضر کمیسیون مجمع یکی از محفل‌های اساسی حضور نخبگان کشور. مقام معظم رهبری درباره شکل‌گیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از انرژی و توان مجمع استفاده شایانی کردند.
سیای گوناگونی در زمینه‌های اقتصادی ابلاغ شده است، مثل سیاست انرژی، سیاست تولید ملی، سیاست اصل 44، سیاست امنیت سرمایه گذاری، سیاست‌های آب و غیره. در اون سیاست‌ها اون چی که کانون توجه در هر بخشی بوده است ارائه نقشه راه بوده. این الگو با تلاش و همفکری افراد صاحب نظر و با بحث در مجمع تشخیص مصلحت و حضور رؤسای قوا و مسئولان تهیه شده. از کمک صاحب نظران اقتصادی برای تهیه این الگو به طور کامل استفاده شده. در واقع مورد وفاق قرار گرفته. حسن این الگو اینه، یکی از محسناتش اینه که مورد وفاقه، یعنی در مجمع تشخیص ورز پیدا کرده است و تکشکاری شده، جوانبش دیده شده. رؤسای قوا در مجمع تشخیص حضور دارند، مسئولان گوناگون هم در اونجا هستند، بحث کردند. کار ملاحظه شده و دقت شده و مستحکم شده.
جایگاه مجمع در اندیشه فکری امام خمینی چگونه شکل گرفت و چه تأثیری برای عبور از بحران‌ها داشت؟ دکتر حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام.
جایگاه مجمع تشخیص مصلحت یک جایگاه انکارناپذیری است که باید در نظام به اصطلاح سیاسی کشور وجود داشته باشه و در تمام دنیا هم وجود داره، اما با نام دیگر و با شیوه‌های دیگر هست. علتش اینه که هر جا یک نظام قانونگذاری باشه و هر جا یک نظام نظارتی هم بر نظام قانونگذاری نظارت داشته باشه، حتما یک جایگاه سومی باید باشه که اختلافات اینها رو با هم رفع کنه. این نهاد سوم اسمش مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی ماست. البته در قانون اساسی اول ما مجمع تشخیص مصلحت بود، اما همین کارکرد رو مسئولیتش با خود حضرت امام بود. یعنی هر زمانی که اختلاف بین مصوبات مجلس و شورای محترم نگهبان پیش می آمد، این اختلاف برای بن‌بست شکنی خدمت آقا و خدمت امام منعکس می شد. ایشون داوری می کردن و حل و فصل می کردن. بعد از مدتی دیدن زیادتر شد، یک هیئت جدایی برای این در نظر گرفتن. نخست وزیر رو در نظر گرفتن، احمد آقا رو در نظر گرفتن، دو سه نفر از اعظم رو با منصوب خودشون برای اینکه بررسی کنن در نظر گرفتن. بعد از مدتی موضوع رو به قائم مقام رهبری احاله دادن که قائم مقام رهبری این داوری رو انجام بده و حل و فصل کنه و اختلاف بین دستگاه نظارتی و دستگاه تقنینی رو. اما وقتی که حضرت امام متوجه شدن که این موضوع استمرار داره و انکار ناپذیره، دیگه در قانون جدید پیشنهاد دادن که در ساختار قانون اساسی جدید گنجانده بشه و به نظرم کار بسیار حکیمانه است، چون هیچ گریزی از آن نیست.
در دوره رهبری آیت الله خامنه ای مجمع ساختار منظم‌تری پیدا کرد و به یک نهاد تبدیل شد. در اندیشه مقام معظم رهبری این نهاد چه جایگاهی داره و معمولاً چه موقع به اون مراجعه شد؟ دکتر حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص معتقده
ما بعد از قانون اساسی وظایف دیگری هم به مجمع اضافه شد، یعنی علاوه بر این که مجمع تشخیص داوری میکنه یا وظیفه داوری بین نهاد تقنینی و نهاد نظارتی رو داره، وظیفه تدوین سیاست‌های کلان و پیشنهاد به رهبری، نظارت بر سیاست‌های کلان و همچنین حل معضلات کشور در جایی که رهبری ارجاع میدهند به مجمع تشخیص و وظایف دیگری به این مجمع اضافه شده. و لذا حضرت آقا در دوران رهبری خودشون تلاششون این بوده که از این ظرفیت قانون اساسی که برای وظایف مجمع تشخیص در نظر گرفته شده استفاده کنند و اتفاقا بسیار میتونه مؤثر باشه و مؤثرم بوده. تدوین سیاست‌های کلی در حقیقت یک چشم‌اندازی رو بین برای قانون‌گذاران و برای مجریان به وجود میاره، یک حلقه اتصالی بین تصمیمات تا مدت پراکنده است که میتواند یک وضعیت باثباتی رو برای کشور ایجاد کنه. خب این ظرفیتی است که در قانون اساسی پیش بینی شده و حضرت آقا از این مجموعه استفاده کرده و البته این تشکیل هیئت عالی نظارت هم در همین راستاست، چون نظارت بر قانون بر مصوبات مجمع یا نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام از اختیارات رهبری فرزان انقلاب است طبق قانون اساسی. آقا به صورت حکیمانه این رو واگذار کردن به این مجمعی که با ترکیبی از وزرا، کارشناسان و مسئولان کشور رو اصلا محترم قوا هست، که البته برای چابک سازی اون از میان این هم یک هیئت منتخبی 15 نفره انتخاب شده که کار نظارت بر سیاست‌های کلان مصوب نظام رو دنبال میکنه، که به نظرم یک کار درست و منطقی است و برابر قانون اساسی است که اتفاق افتاده.
اما در برنامه معیار کمی عمیق‌تر از ویژگی‌های رهبری در دوره قبل از 14 خرداد و بعد از 14 خرداد گفتیم. برای پیامک برنامه ما 3900 و همراهی شما باعث افتخار ماست. اگر مطالعه‌ای درباره دوران رهبری امام خمینی و آیت الله خامنه ای داشته باشیم، یک شاخص مهم دیگر هم قابل شناسایی است که در هر دو دوره برجسته بوده: تلاش برای وحدت مذاهب اسلامی در جهان اسلام. از همون ابتدای انقلاب دشمن روی اختلاف بین شیعه و سنی در داخل خاک ایران برنامه داشت. این اختلاف اگر شکل می گرفت نه تنها به بحران مذهبی بلکه به بحران سیاسی و اقتصادی تبدیل می شد. اما بدنه مردم خود حافظ این وحدت بودند. آیت الله خامنه ای سالهای ابتدایی انقلاب در این باره گفته بودند:
من به همه برادران سنی و شیعه که هر دو قرآن را و اسلام را قبول دارند اعلام می کنم، جمهوری اسلامی یک جمهوری اسلامی است و حق همه مسلمانان و حتی حق غیر مسلمانانی که تابع این نظامند در اون تأمین می شود. مبادا شیعه و سنی امروز در مقابل هم قرار بگیرند. البته اکثریت عظیم مردم بیدارند اگر مقرضان بگذارند. دروغ میگویند. هیچ کس نمیخواهد حق اهل تسن را ضایع کند. هیچ کس نمیخواهد جمهوری اسلامی را جمهوری ضد سنی کند.
حتی امروز بعد از 40 سال تلاش میشه که با اختلاف بین شیعه و سنی و افزایش نگاه تکفیری به وحدت جامعه صدمه زده بشه. بیش از همه هم اندیشه وهابیت که ذات فکری خودش رو در ایجاد تفاوت بنا کرده و حالا با قدرت عربستان اجازه مانور هم در کشورهای اسلامی پیدا کرده. حجت الاسلام علوی وزیر اطلاعات:
مساجد و مراکز اسلامی که تحت مدیریت عربستان سعودی و اندیشه وهابیت و نگرش وهابیت برید ببینید تمام تروریست هایی که به شما سیب زدن، امنیت شما رو به چالش کشیدن از این مراکز، به خاطر اینکه در این مراکز قرائت وهابیت قرائت توأم با اصلیتی است که از عقلانیت به دوره و جزء ثمرات و میوه های اون مسئله از خدمتون تروریسمه.
در سپهر اندیشه فکری امام خمینی برای پیشرفت جهان اسلام وحدت امری ضروری. در همین راستا امام خمینی اندیشه تقریب مذاهب و هفته وحدت رو مشخص کردند تا انرژی مثبت این وحدت جامعه رو بسازه.
ما به حسب حکم خدای تبارک و تعالی اخوت خودمون را با همه مسلمین جهان، با دولت‌های کشورهای اسلامی، با ملت‌های مسلم در هر مذهبی هستند، در هر کشوری هستند، ما برادری خودمون را با اونها اعلام میکنیم و ما اعلام میکنیم که نظر تجاوز به هیچ یک از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نداریم. ما میخواهیم که همه کشورهای اسلامی در محیط خودشون که هستند با هم برادر باشند.
وقتی صحبت از وحدت شیعه و سنی میشه، موضوع فراتر ایران عزیز هم میره. امام خمینی وحدت شیعه و سنی رو به عنوان یک راهبرد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی میدونستند که میتونه ملت‌های مسلمان رو به هم نزدیک کنه.
ارتش‌های همه کشورهای اسلامی پشتیبان هم باشن. اگر این افتراق بین مسلمین نبود، ممکن بود که اسرائیل با یک جمعیت کمی اینطور جسور بشه و همه حیثیت مسلمین را زیر پای خودش بگذارد؟ اگر اختلاف بین کشورهای اسلامی، دولت اسلامی نبود، امریکا میتوانست که حکومت کند بر همه که منافع همه کشورها را غارت کند؟
قطعاً ثمره درخت وحدت تام همه طرف‌ها رو شیرین می‌کنه. از همین روز که ما به عنوان انقلاب اسلامی پیام وحدت خودمون رو از کوچکترین مسائل تا کلی‌ترین مسائل گسترش دادیم، تا اونجا که ایران اسلامی فراتر از مرزها و حتی فراتر از ادیان به همراهی و وحدت با همه آزادگان جهان معتقده. صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در سال 1366 رو بشنوید که به آفریقا سفر کرده بودند.
برادران، ما از مبارزه علیه تبعیض نژادی در جنوب آفریقا حمایت میکنیم. ما از مبارزین آفریقای جنوبی حمایت میکنیم. ما به مبارزین آفریقای جنوبی نمیگیم شما مسلمان بشید تا از شما حمایت کنیم. ما از مظلوم حمایت میکنیم ولو غیر مسلمان.
اما الزامات این وحدت چه میتونه باشه و چه ظرفیت هایی در دین اسلام برای افزایش وحدت وجود داره؟ در این باره دکتر علی محمد بشارتی، معاون وقت وزیر امور خارجه در دوره رهبری امام خمینی، درباره تجربه سیاسیش در حوزه دیپلماسی و اینکه چه شاخصهایی رو برای وحدت بیشتر جهان اسلام پیشنهاد میده اینطور میگه.
قرآن کریم میفرماد و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اسلام تنها دینی است که عوامل وحدت درش بسیاره. در اسلام خدای واحد هست، در مسیحیت اینطوری نیست. کتاب واحد، قرآنی که ما خدمتش هستیم، تمامی مسلمانان عالم بهش احترام میذارن، چون تمام مسلمان ها اعتقاد دارم که این قرآنی که الان بین ما موجوده قرآن اصلی است. قبله واحد، تمامی مسلمانان عالم به طرف قبله، به طرف مکه نماز می‌خونن. این خیلی مهمه. وقتی انسان به مسجد الحرام میره، این شکوه وحدت را به خوبی احساس میکنه. دیگر دین‌ها این چیزا ندارن. نماز واحد، ما مسلمان ها این چیزی که به عنوان عبادت در شبانه روز 17 رکعت می‌خونیم به عنوان نماز، بین مسلمان همین رایجه و همین نماز را میخونن.
امام خمینی روزی به نام روز قدس رو طراحی کردند، اما این سوال مطرحه که آیا ایشون برای وحدت بیشتر جهان اسلام هم راهکارهایی داشتند؟ دکتر بشارتی، معاون وقت وزیر امور خارجه ایران در دوره رهبری امام خمینی رحمت الله علیه.
کارهای بسیار ارزنده که حضرت امام کردند علاوه بر روز قدس،